نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما از رادیو فردا. در نخستین ثانیه‌های شروع سه‌شنبه در ایران، چهارمین بامداد از آبان ماه، از هر جایی که همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در این برنامه زنده مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی. بریم سراغ خبرها. ابتدای این برنامه با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ترکیه برای شرکت در عملیات بازپسگیری موصل از گروه داعش باید از دولت عراق اجازه بگیرد. آقای روحانی روز دوشنبه در جریان بازدید از استان مرکزی گفت دخالت کشورهای خارجی بدون مجوز کشور میزبان از نظر ما اقدامی بسیار خطرناک است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق از دولت ترکیه خواسته بود که از شرکت در عملیات بازپسگیری موصل پرهیز کند. روز یک شنبه بن علی یلدرم گفته بود که تانک‌ها و تجهیزات نظامی ترکیه از نیروهای پیشمرگه کرد در نزدیکی موصل حمایت می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها در حدود 500 تا 1000 تن از نیروهای ترکیه در اردوگاه بعشقیقه در نزدیکی موصل حضور دارند و از یک سال پیش در حال آموزش افراد پیشمرگه و نیروهای سنی برای نبرد با گروه حکومت اسلامی هستند. در ایران بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران شامگاه دوشنبه گفت محمد جواد ظریف جایزه مؤسسه چتم هاوس را به توصیف او متعلق به ملت مقاوم ایران می داند. ساعاتی پیشتر مؤسسه سلطنتی روابط بین الملل موسوم به چتم هاوس در لندن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری همتای آمریکایی او را به صورت مشترک برنده جایزه سالیانه خود اعلام کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای ظریف به دلیل فشردگی برنامه‌ها و مشغله کاری فراوان در مراسم دریافت این جایزه حضور نمی‌یابد. بهرام قاسمی همچنین گفته است که آقای ظریف این جایزه را به دلیل رشادت و پایمردی ملت ایران در برابر فشارها و تحریم‌های سال‌های اخیر متعلق به ملت ایران می‌داند. وزارت خارجه آمریکا هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. در ایران نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی از دادستان کل کشور خواست کیفرخواست و دفاعیاتش را منتشر سازد. خانم محمدی در واکنش به اظهارات جعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه نوشته است که به عنوان یک شهروند آزاد ایرانی اجازه تعرض به حیثیت و هویت و موجودیت انسانیش را نخواهد داد و تا احقاق حقش و اجرای عدالت سکوت نخواهد کرد. چند روز پیش دادستان کل کشور در واکنش به درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم زندان نرگس محمدی و بازبینی پرونده خانم محمدی را جزی از به گفته او یک ضلع مثلث شوم و عنصر مطرود خوانده بود. جعفر منتظری گفته بود اگر قوه قضاییه اسناد تخلف خانم محمدی و افراد شبیه او را برملا نمی کند، دلیل این نیست که انسانهای خوبی هستند. چندی پیش دادگاه تجدید نظر حکم 16 سال زندان نرگس محمدی را تایید کرد. در خبر دیگر، ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری و کامران فروغی پسر کمال فروغی از دولت بریتانیا خواستند تا بر تلاش‌ها و فشارهای خود برای آزادی بستگانشان از زندان در ایران بیفزاید. آقایان رادکلیف و فروغی در دادخواستی که روز دوشنبه به وزارت خارجه بریتانیا فرستادند خواستند تا شرایط آزادی و بازگشت امن بستگان خود به بریتانیا را فراهم کنند. آقای رادکلیف دادخواست خود را همراه 72,000 امضا به بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا داده است. این اقدام تازه‌ترین تلاش خانواده های این دو شهروند ایرانی بریتانیایی برای آزادی نازنین زاغری و کمال فروغی است. و تیم ملی فوتبال جوانان ایران شامگاه دوشنبه با پیروزی بر ازبکستان به جام جهانی صعود کرد. خانم آزاده، در این زمینه حتما گزارش ورزشی خواهیم داشت.
بله، همینطور هست. خیلی ممنونم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. شرح مسئله حقوق بشر ایران در دور تازه مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا در بروکسل.
عمده کشورهای جهان پایبند هستند به موازین حقوق بشر، میتونن در مذاکرات اقتصادیشون، در معاملات اقتصادیشون پیشرفت رعایت حقوق بشر بیان.
حسن روحانی در ادامه سفرش به استان مرکزی از رویه منتقدان توافق هسته‌ای انتقاد کرد.
برجام برخلاف انتظاراتی که دولت داشت در عرصه سیاست داخلی کم کم به یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل شد.
و کمک چند ده میلیارد تومانی شهرداری تهران به خیریه‌ای مرتبط با همسر قالیباف.
برای رأی آوردن آقای قالیباف در دوره‌های اخیر در شورای شهر چه کارهایی کردن و چه هزینه‌هایی رو به لحاظ مالی و سیاسی پرداختن برای اینکه این گنج از دست خودشون خارج نشه.
در ادامه از جمله در برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک درباره ادبیات زندان خواهید شنید. انتخابات ریاست جمهوری سراسری آمریکا در 15 روز آخر پیش از رأی‌گیری وارد مرحله داغ‌تری شده و تمام نیروهای احزاب چهارگانه پیشرو به ویژه دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات رو به کار گرفته. جمهوری‌خواهان اختلافات داخلی با کاندیدای حزب رو کنار گذاشتن و خود دونالد ترامپ هم بر تبلیغ به سود نامزدهای این حزب برای کنترل کنگره تمرکز کرده. از طرف دیگه دموکرات‌ها هم از رئیس جمهور و همسرش گرفته تا تمام کادرهای همحزبی به تبلیغ برای کسب هرچه بیشتر کرسی در کنگره پرداختند. جزئیات را از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
روز دوشنبه در لندن از قول داوران انستیتوی سلطنتی امور بین الملل، سازمانی که با نام چاتم هاوس معروف است، اعلام شد که جایزه امسال این انستیتو به دو دیپلمات آمریکایی و ایرانی و به عبارتی وزیران خارجه دو دولت آمریکا و ایران تعلق گرفته است. در توضیح این تصمیم، داوران چاتم هاوس بر تلاش‌های بی‌وقفه آقایان کری و ظریف در پیشبرد گفتگوهای موفقیت‌آمیز ایران با گروه 5 به علاوه 1 متشکل از قدرت‌های بزرگ جهان و دستیابی به یک توافق تاریخی در محدود ساختن برنامه اتمی ایران طی سال 2015 میلادی تأکید کردند. چاتم هاوس این توافق را یک دستاورد در امور بین المللی در قرن 21 توصیف کرده است. در بیانیه‌ای که از سوی این انستیتوی بریتانیایی منتشر شده، شخصیت‌های دیگری مانند لوران فابیوس، وزیر خارجه پیشین فرانسه نیز کاندیدای دریافت جایزه سالانه چاتم هاوس بودند. این بیانیه توضیح می‌دهد که شیوه گزینش کاندیداها برای دریافت جایزه سالانه نیز به طور مستقل و با تکیه بر داده‌های تیم پژوهشی این انستیتو صورت می‌گیرد و جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، بیشترین آرای داوران را به عنوان برندگان جایزه در سال 2016 میلادی کسب کردند. انستیتوی سلطنتی امور بین الملل چاتم هاوس در سال 1920 میلادی 96 سال پیش در لندن برپا شد و اعطای جایزه سالانه نیز از سال 2005 میلادی 11 سال پیش جزو برنامه‌های آن قرار گرفت. از جمله برندگان پیشین جایزه چاتم هاوس خانم آن سنگ سوکی، آزادیخواه برمه‌ای، پزشکان بدون مرز، بنیانگذار مایکروسافت بیل و همسرش ملیندا گیتس و خانم هیلری کلینتون به هنگام تصدیش در وزارت خارجه آمریکا بودند. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه به نقل از بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه آن دولت گزارش داد که آقای ظریف جایزه ویژه مؤسسه معتبر بین المللی چاتم هاوس را متعلق به ملت ایران می داند. بهرام قاسمی همچنین گفته است که آقای ظریف در مراسم دریافت این جایزه حضور نخواهد یافت. دلیل این تصمیم هم مشغله زیاد وزیر خارجه ایران ذکر شده است.
خیلی از شما عذر میخوام از اینکه گزارشی که پخش شد در مورد جایزه سالانه انستیتوی سلطنتی چاتم هاوس بود در لندن که روز دوشنبه به جان کری، وزیر خارجه آمریکا و همتای ایرانی او محمد جواد ظریف تعلق گرفت. نادر صدیقی گزارش میداد. به اشتباه برای شما مقدمه مرتبط با انتخابات آمریکا رو خوندم که در ادامه البته اون گزارش هم پخش خواهد شد وقتی که آماده بشه. اما همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دوره جدید مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا حدود 2 ماه دیگه در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار میشه. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته مذاکرات در سطح معاونان وزرای خارجه خواهد بود. به گفته او حقوق بشر هم میتونه یکی از موارد مورد بحث باشه، اما ایران هیئت ویژه‌ای رو برای بحث درباره حقوق بشر به بروکسل نمیفرسته. از پروانه وحید منش بشنویم.
ایران بار دیگر با اتحادیه اروپا بر سر مسائل حقوق بشری به گفتگو می‌نشیند. مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری کار ایلنا گفته است ایران گفتگو با اتحادیه اروپا را در سطح بالای سیاسی در هفته‌های آینده برگزار خواهد کرد که مباحث حقوق بشری بخشی از این گفتگوها خواهد بود و ایران با هیئتی از قوه قضاییه و وزارت خارجه در این نشست شرکت خواهد کرد. با اینکه قرار است مذاکره کنندگان این دور از گفتگوها میان ایران و اتحادیه اروپا را هیئتی متشکل از متخصصان حوزه‌های مختلف همراهی کنند، اما سخنگوی وزارت خارجه میگوید که تهران در این گفتگوها هیئت مشخص حقوق بشری نخواهد داشت. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پیشتر گفته بود که مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا اقدامی مبتنی بر خواست نظام است، ولی مذاکرات مشروط به مواردی خواهد بود. اردشیر امیر ارجمند حقوقدان در حوزه حقوق بشر ساکن فرانسه معتقد است این گفتگوها بارها با مسئولین اتحادیه اروپا بر سر مسائل حقوق بشری انجام شده است.
بحث گفتگوهای حقوق بشر بین ایران و اروپا تازگی نداره. در دوره آقای خاتمی هم در چند نوبت اتفاق افتاده بود و برها ثمرات مثبتی رو به بار آورده بود. در اون زمان به صورت روشن و واضح مسئله بحث حقوق بشر جزء دستور کار دو طرف قرار گرفته بود. الان با ابهام‌ها و تردیدهای مسئله مواجه هست. البته بنیادش و اصلش و بنابر اون چیزی که امروز اظهار شد از جانب مسئول وزارت خارجه پذیرفتن، نتایج مونه باید دید. یعنی نباید منتظر اثرات فوری و آنی از این مذاکرات بود.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با اشاره به اشتراکات و اختلافاتی که ایران در مسائل ارزشی و منطقه‌ای با اروپا دارد، این مذاکرات را مهم و اساسی قلمداد کرده و گفته است نگاه اسلامی به مبحث حقوق بشر با آنچه اروپایی‌ها مطرح می‌کنند فرق می‌کند و شاید موضع ایران برای آنها قابل درک نباشد. با وجود اینکه ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است، اما همیشه اجرای بندهایی از این اعلامیه جهانی که با موازین اسلامی به تعبیر جمهوری اسلامی ایران مغایر است را مردود می‌داند. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
اعلامیه جهانی حقوق بشر که خب قانون اجباری نیست، ولی بقیه اسناد حقوق بشر اجباریه. یا بایستی بخشی از جامعه بین‌الملل باشه یا نباشه. اگه بود باید پایبند باشه، اگر نبود به خصوص که دولت ایران در زمان حکومت قبلی میثاق بین‌المللی رو پذیرفته، بهش رأی داده و به خود این اعلامی هم رأی داده. شخص حقوقی دولت هم با عوض شدن رژیم عوض نمیشه، یعنی این رژیم جدید نمیتونه خارج بشه از اونا. میتونه یا باید از کل سازمان ملل خارج بشه، خودشو ایزوله بکنه که نمیتونه چیکار بکنه، یا ویستی پایبند باشه که نه و داره بازی میکنه. در واقع
سازمان های بین المللی فعال در حوزه حقوق بشر سالهاست که نسبت به نقض حقوق بشر در ایران انتقاد میکنند. جمهوری اسلامی ایران همواره این انتقادها و از جمله گزارش‌های دوره‌ای احمد شهید، گزارشگر پیشین ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در امور ایران را مغرضانه و غیر منصفانه ارزیابی می‌کند. اما آیا ادامه روندی که ایران در نقض حقوق بشر پیش گرفته میتواند به ادامه تحریم‌ها علیه این کشور بیانجامد؟ حسین رئیسی:
البته میتونه. یعنی تمامی کشورها به دلیل اینکه عمده کشورهای جهان پایبند هستند به موازین حقوق بشر، میتونن در مذاکرات اقتصادیشون، در معاملات اقتصادیشون پیش شرط رعایت حقوق بشر بیان. کما اینکه الان بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا مثلا اگر حتی اسلحه میفروشن به کشورهای دیگه، مشروط به این هست این اسلحه ها مثلا یا این ماشین‌آلات در کشتار جمعی، در جرائم جنگی، در جرائم علیه بشریت به کار نبرند. یعنی مصادیق نقض حقوق بشر را استفاده نکنند، فقط برای دفاع استفاده کنند. این موضوع موضوع جدی هست که در ساختار حقوق بین الملل و در ساختار نظام بین المللی طرفدارانی داره، کشورها داره سعی میکنن، اگرچه عمل نمیشه و مشکلات داره ولی عملا اتفاق داره میفته و این موضوع برای دولت ایران هم سالا هزینه داده. این موضوع فقط مختص دولت ایران نیست، دولت عربستان هم مستاق این موضوع، بقیه دولت های دیکتاتوری هم مستاق چنین جنبش های حقوق بشری و رفتارهای حقوق بشری در دنیا هستند.
پیشتر و در آستانه سفر فدریکا موگرینی به ایران که در فروردین ماه گذشته صورت گرفت، بیش از 60 نماینده پارلمان اروپا در نامه از او خواستند تا در سفر خود به تهران گفتگو درباره مسائل حقوق بشری را در اولویت برنامه‌هایش قرار دهد و از این سفر به عنوان فرصتی برای طرح مشکلات مربوط به حقوق بشر در ایران استفاده کند.
به گفته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حقوق بشر میتونه یکی از موارد مورد بحث در دوره جدید مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا باشه که حدود 2 ماه دیگه در بروکسل برگزار میشه. پروانه وحید منش گزارش میداد. اما در ادامه بشنویم از حسن روحانی رئیس جمهور ایران که روز دوشنبه در شهر خمین سخنرانی کرد. او در کنار مواردی که مرتبط به زمان انقلاب 57 ایران بود، از جمله یک بار دیگه در دفاع از توافق هسته‌ای گفت این افتخار سیاسی برای ایران محسوب میشه. از جواد کوروشی بشنویم.
حسن روحانی روز دوشنبه در ادامه سفرش به استان مرکزی در شهر خمین در اجتماع هزاران نفر از ساکنین این شهر بار دیگر از عملکرد دولت خود و دستیابی به توافق هسته‌ای دفاع کرد.
میگویند دولت 11 چشم به دنیای خارج دوخته است. ما قبل از اینکه برجامی به ثمر برسد، تورم 40% را به 15% رساندیم. قبل از آن که مذاکره ما به نتیجه برسد، ما رشد اقتصادی منفی سال 91 که حدود 7% هم در سال 93 به رشد 3% رساندیم. آیا این رشد اقتصادی برای ملت ما افتخار نیست؟ حمایت شما مردم بود که پرچم برجام به اهتزاز درآمد.
آقای روحانی همچنین در دفاع از توافق هسته‌ای ایران با 6 کشور گفت این که کشتی‌های حامل کالا به مقصد ایران ابتدا باید به دلیل تحریم‌ها به دبی می‌رفتند و سپس کالاها با صرف هزینه با لنج به ایران آورده می‌شدند افتخار نداشت.
امروز که در سایه برجام همه کشتی ها در بندر عباس پهلو می گیرد، آیا این افتخار سیاست خارجی ملت بزرگ ایران نیست؟ و امروزی که ارتباط بانک مرکزی ما و بانک های ما با بانک های دنیا برقرار شده است، آیا این افتخار برای ما نیست؟
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر در ترکیه درباره گفته های حسن روحانی به رادیو فردا میگوید گفته های آقای روحانی را باید در چارچوب حملات مخالفین دولت به برجام و تلاش دولت برای دفاع از سیاست خارجی خود ارزیابی کرد.
من فکر میکنم دولت آقای روحانی یک مشکل کلان در مورد برجام داره. این که برجام برخلاف انتظاراتی که دولت داشت در عرصه سیاست داخلی کم کم به یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل شد و اگر هم بهش توجه میشه از منظر انتقادی بهش توجه میشه. یعنی یک سری توقعاتی در افکار عمومی در بخش اقتصادی در مورد برجام ایجاد شده بود که به اونها به نحو مناسبی پاسخ داده نشده و از سوی دیگه هم اصولگرایان دائما سعی میکنن که نقاط ضعف برجام رو استخراج کنن و بر اون پافشاری بکنن. به همین جهت دولت احساس میکنه اون چیزی که به عنوان یک دستاورد کلان بهش نگاه میکرد و به عنوان یک فتح الفتوح نامی بود، الان در مرکز ثقل تحولات سیاسی قرار نداره، در حالی که این لازم هست به عنوان یک دستاورد مهم دولت در مرکز ثقل قرار بگیره. به نوعی شاید هم بشه اون رو یک پاسخی به صحبت‌های آقای خامنه‌ای ارزیابی کرد که کنایه زد به مسئولان دولتی که گفت که شما اعتماد دارید به مسئولان آمریکایی یا خوشبین هستید به رفتار اونها و بر درست بودن اظهارات قبلیش تاکید کرد. آقای روحانی سعی کرد که دستاوردهای برجام رو مورد تاکید قرار بده که به نوعی نشون میده که این راهی که دولت رفته و برش پافشرده راه درست درستی بوده.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در خمینی در دفاع از اندیشه های آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت آقای خمینی بود که شرکت زنان در تظاهرات و در نماز جماعت در کنار مردان را ممکن کرد. آقای روحانی بدون نام بردن از کسی گفت کسانی بودند که نخواستار رأی دادن مردم بودند و نه به حضور زنان در جامعه و سیاست اعتقاد داشتند.
عده‌ای بودند که میگفتند در تظاهرات خیابانی زنها نباید شرکت کنند، چون اگر شعار بدن صدای نامحرم به گوش میرسد. اونایی که میآمدن نوفل و شاتو در نماز جماعت زنها و مردها مخلوط میایستادند. امام راه را برای نسل جوان ما، برای بانوان ما، برای پیشرفت ما باز کرد.
فرزانه عظیمی فعال سیاسی و عضو اتحاد جمهوری خواهان در اتریش به رادیو فردا میگوید این که آقای خمینی زنان را به خیابان آورد درست است، اما اینکه در جمهوری اسلامی زنان به حقوق خود رسیدن تنها ادعاست و واقعیت به ما چیز دیگری نشان میدهد.
آقای روحانی درست میگن که آقای خمینی برای اولین بار زنها رو به شکل میلیونی به خیابان آورد، ولی واقعیت اینه که این برای خاطر حقوق زنان نبود، این در واقع یه نوع سوء استفاده بود. به عنوان سیاهی لشکر اونها به خیابان اومدن تا زمانی که بتونن اهداف مورد نظر آقای خمینی و دوستانشون رو تامین کنن، ولی بعد از اون با تغییر قانون خانواده بسیاری از حقوق زنان که قبل از اون با زحمت خود زنان به دست اومده بود متاسفانه بین رفت. بسیاری از زنان از کاراشون اخراج شدن و بعد از اون هم هنوز که هنوز زنان در طول همه این سالها دارن میجنگن تا بعضی از اون حقوق از دست رفتهشون رو در اوان انقلاب دوباره به دست بیارن، از حق حضانت کودک گرفته تا بسیاری از حقوق، حتی بعضی از مشاغل که قبل از اون آزاد بود مثل شغل قضاوت در مورد زنان از بین رفت و اونا محروم شدن از اینکه هنوز که هنوز اونا نمیتونن به عنوان قاضی در ایران کار کنن. بنابراین این درست نیستش که آقای خمینی به زنان حقوق جدیدی داد، بلکه در عمل بسیاری از حقوق اونها گرفته شد و تغییر قوانین ارث هنوزم که هنوز به ضرر زنانه و بسیاری قوانین دیگه که خب همه شاهدش هستن و مبارزات زنان تو این دوره ها نشون داده که چقدر این تغییر قوانین به ضررشون بوده و هنوزم که هنوز چه مشکلاتی رو باهاش دست و پنجه نرم میکنن.
حسن روحانی در پایان سفر خود به استان مرکزی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت رشد اقتصادی امسال ایران بالای 5% خواهد بود.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. اما بشنویم از کمک چند ده میلیارد تومانی شهرداری تهران به خیریه مرتبط با همسر شهردار. دستگیری یاشار سلطانی مدیر مسئول معماری نیوز که اقدام به انتشار گزارش سازمان بازرسی کشور در مورد واگذاری 200 ملک متعلق به شهرداری کرد تا این مرحله پیش رفته. از شاهین بشیری بشنویم.
در ادامه اعتراض‌ها به موضوع واگذاری زمینی به مساحت حدود 50,000 متر مربع به یک مؤسسه خیریه که همسر شهردار تهران عضو هیئت امنای آن است، یک عضو شورای شهر اعلام کرد که شهرداری علاوه بر واگذاری زمین به صورت نزدیک به رایگان به این خیریه کمک مالی هم می‌کند. گزارش شماره یک شنبه روزنامه شرق نیز حاکی از کمک چند ده میلیارد تومانی شهرداری به این مؤسسه طی چند سال اخیر است. یک شنبه دوم آبان ماه غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که نتوانسته به اساسنامه خیریه امام رضا دسترسی پیدا کند و مشخص نیست که از منابع مالی و امکانات این خیریه در آینده چه استفاده ای خواهد شد. به گفته آقای انصاری بخش قابل توجهی از ساختمان و تأسیسات ساخته شده در این خیریه با کمک های مستقیم و غیر مستقیم شهرداری تهران احداث شده است. بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در وبسایت معماری نیوز و برخی رسانه‌های دیگر، شهرداری تهران 200 ملک متعلق به این شهرداری را به قیمت غیر واقعی و بسیار پایین همراه با 50% تخفیف و در قسط‌های 60 ماهه به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است. پس از انتشار این گزارش‌ها، یاشار سلطانی مدیر مسئول معماری نیوز روز 27 شهریور ماه بعد از مراجعه به دادسرا بازداشت شد و همچنان در بازداشت به سر می‌برد. آقای سلطانی در مصاحبه‌ای که پیش از این با پایگاه خبری تحلیلی شبکه نظر داشته در تشریح اخباری که منتشر کرده می‌گوید:
مشاوره زیادی اومد. بابت این موضوع من متأسفم. اهمیت نداره. به نظر خودم کاری که کردم کار ارزشمندیه و پشیمون هست. اموال عمومی شهر بر اثر یک دستوری، بر اثر یک روالی به این شکل توزیع شده در اختیار یک عده‌ای قرار گرفته، قانونی یا غیر قانونی. وظیفه خودم دونستم که مردم این شهر بدونن اموالی که دارن، عوارضی که دارن پرداخت میکنن، هزینه که دارن میکنن چگونه داره از اینش. این رو خودش مجموعه مدیریت شهری باید به اطلاع مردم میرسوند، نه اینکه من رسانه وقتی منتشر میکنم علیه من اقام دعوا بخوام و اصلا پشیمون نیستم. هزینهش هر چقدر هم باشه پرداخت.
تعدادی از اعضای شورای شهر تهران از جمله فاطمه دانشور و علیرضا دبیر اعلام کردند که با وجود درخواست‌های چند باره اسناد خیریه امام رضا برای اعضای این شورا ارسال نشده است. یاشار سلطانی در انتقاد از شورای شهر تهران و ناتوانی این شورا در برخورد با شهرداری تهران گفته است:
عضو شورای شهر، رئیس شورای شهر میگه که از این واگذاری ما خبر نداریم.
شهرداری تهران اعلام کرده که زمین واگذار شده به خیریه امام رضا از ابتدا برای فعالیت‌های درمانی عام المنفعه در نظر گرفته شده و قرار است یک مرکز درمانی تحت نظارت مجید سمیعی، جراح مشهور مغز و اعصاب ایرانی آلمانی، در آن ساخته شود که ساخت آن در مراحل انتهایی قرار دارد. اما فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران، گفته که نام مجید سمیعی در اسناد این خیریه وجود ندارد. در موضوع واگذاری املاک، غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران، روز یک شنبه به ایلنا گفته که طی 10 سال گذشته با بلند پروازی‌های بی برنامه و مدیریت متمرکز و آمرانه حاکم بر شهرداری، بخش قابل توجهی از املاک و دارایی‌های شهر به حداقل قیمت و با شرایط نازل واگذار شده است. این عضو شورای شهر تهران تأکید کرده که بازداشت یاشار سلطانی به دلیل انتشار نامه سازمان بازرسی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران هیچ توجیهی ندارد. رضا علیجانی، فعال سیاسی مقیم پاریس، در تشریح عملکرد شهرداری تهران و برخورد تندی که با یاشار سلطانی صورت گرفته به رادیو فردا میگوید:
شهرداری تهران به علت چرخه مالی بسیار بسیار بالایی که داره و به حال حفره های محاسباتی که در این چرخه مالی هست به مثابه گنج شایگان جریانات سیاسی محسوب میشه و ما دیدیم برای رأی آوردن آقای قالیباف در دوره های اخیر در شورای شهر چه کارهایی کردن و چه هزینه هایی رو به لحاظ مالی و سیاسی پرداختن برای اینکه این گنج از دست خودشون خارج نشه. بر این اساس بسیار حساسن و دیدیم که وقتی خبرنگاری وظیفه خبرنگاریش رو انجام میده و اسنادی رو که به هیچ وجه محرمانه نبوده منتشر میکنه با عجله و با شدت مجازات میکنن که آینه عبرتی باشه که دیگران سراغ این افشاگری نره. و این برخورد به نظر من برخوردی است برای مرعوب کردن همه روزنامه‌نگارها و این اهمیت شورای شهر و شهرداری تهران رو نشون میده که یکی از مفسد خیزترین و فاسدترین نهادهایی است که به هر حال در مبارزه علیه فساد اقتصادی باید بهش توجه بشه. و علاوه این که آقای قالیباف یک مسئله شخصی هم داره و اون این است که ایشون میخواد خودش یک دولت مرد قوی، یک مدیر قوی نشون بده، برای خودش اعتباری باشه برای سرمایه گذاری در مناصب بالاتر. اما برخورد شدید قوه قضاییه نشون میده که مسئله صرفا آقای قالیباف نیست، بلکه گنج شایگانی است که جریان راست و جریان راست افراطی حاضر نیست اون رو از دست بدهد.
در همین حال بیش از 700 روزنامه‌نگار و خبرنگار از 10 نشریه و خبرگزاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقام‌های قوه قضاییه خواستار آزادی یاشار سلطانی شدند.
گزارش شاهین بشیر شنیدید در مورد کمک چند ده میلیارد تومانی شهرداری تهران به خیریه‌ای که مرتبط با همسر شهردار هست.
درود بر شرف شیرزنی به نام نرگس محمدی که با پیکری نحیف و اراده پولادین لرزش به بنیاد رژیم داعشی سید علی خامنه‌ای انداخت. ملت با قلب خود پشتیبان شماست، تنها نیستید.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، پرونده تجاوز سعید طوسی قاری مشهور قرآن را که به نوجوانان تجاوز می کرده در عین تدریس قرآن مختومه اعلام کرد و می گویند که در پرونده نسبتهای دروغ به رهبری و قوه قضاییه می دهند. جناب آقای صادق لاریجانی از روباه پرسیدند که شاهد شما کیست؟ او نیز گفت دمم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ممنونیم که همراه ما بودید و امیدواریم که همچنان بتونید با ما باشید تا حدود نیم ساعت آینده. در ادامه برنامه‌های ویژه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو خواهید شنید. خبرهای ورزشی رو داریم و بعد هم برنامه نمای دور، نمای نزدیک، برنامه ادبی هفتگی رادیو فردا. اول بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
صعود تیم ملی فوتبال جوانان ایران به جام جهانی 2017 که شب گذشته در پی پیروزی برابر ازبکستان رقم خورد، مهمترین اتفاق ورزشی چند ساعت گذشته در ایران بود. تیم فوتبال زیر 19 سال ایران دوشنبه شب در مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال جوانان آسیا در بحرین با 2 گل تیم ازبکستان را شکست داد و ضمن صعود به جمع 4 تیم برتر آسیا پس از 15 سال جواز حضور در جام جهانی را هم کسب کرد. جوانان فوتبالیست ملی پوش ایران در مرحله گروهی این بازی ها با 2 تساوی برابر قطر و ژاپن و 1 پیروزی مقابل یمن به 1/4 نهایی رسیده بودند. تیم فوتبال جوانان ایران در مرحله نیمه پایانی مسابقات قهرمانی آسیا روز پنجشنبه با تیم عربستان دیدار خواهد کرد. ویتنام و ژاپن هم دیگر بازی نیمه پایانی را برگزار خواهند کرد. فدراسیون فوتبال ایران از آزاد شدن پول توقیف شده این کشور در فرودگاه ازبکستان خبر داد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، مسئول امور مالی فدراسیون فوتبال ایران در سفر ماه گذشته تیم ملی این کشور به ازبکستان مبلغی حدود 120 هزار دلار که هزینه اقامت و پاداش بازیکنان بوده را در چمدانی همراه خود به این کشور برده بود که به دلیل اعلام نکردن در اظهارنامه فرودگاهی این مبلغ توقیف شد. بنابر این گزارش این مبلغ چند روز بعد با پیگیری سفارت ایران در تاشکند و همکاری پلیس ازبکستان از توقیف خارج و در اختیار سفارت ایران قرار گرفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا کمیته ای را برای حل اختلاف ایران و عربستان تشکیل می دهد. در پی قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان در سال گذشته روابط فوتبالی این دو کشور نیز قطع شد، به طوری که در مسابقات آسیایی 2 تیم در کشور بی‌طرف با یکدیگر بازی کردند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه گزارش داد سعید آذری مدیر عامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان که تیمش در فصل آتی در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد این خبر را تایید کرده است. و فهرست 30 نفره نامزدهای توپ طلای سال 2016 روز گذشته توسط نشریه فرانس فوتبال منتشر شد. در سطح باشگاهی رئال مادرید با 6 و بارسلونا و بایر مونیخ هر دو با 4 نامزد به ترتیب اول تا سومند و در زمینه کشورها آرژانتین و فرانسه با 4 نامزد و آلمان، اسپانیا و پرتغال هم هر کدام با 3 نامزد در صدر جدول کشورها ایستادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب بعد از خبرهای ورزشی دوباره سری بزنیم به آمریکا، بشنویم از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که 15 روز تا این انتخابات باقی مونده و وارد مراحل داغ‌تری شده و تمام نیروهای احزاب 4گانه پیشرو و به ویژه 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات رو به کار گرفته. از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
شبکه CNN روز دوشنبه در گزارشی گفت که در پایان هفته گذشته دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری با موفقیت لزوم حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره را بر دستور کار سیاسی تبلیغاتی خود افزود و توجه محافل مطبوعاتی را به خود جلب کرد. او 1 روز پس از آن که اولویت‌های برنامه خود در 100 روز آغازین ریاست جمهوری احتمالی را ارائه داد، به کمپین برای پیروزی در کنگره پرداخت و برخلاف روند پیشین به اتحاد حزبی تاکید کرد. آقای ترامپ شامگاه یک شنبه در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت فلوریدا سه بار بر این موضوع تکیه کرد و از رای دهندگان خواست تا او را در تجدید انتخاب نامزدهای حزب در سراسر آمریکا کمک کنند. آقای ترامپ گفت: اگر شما رای دهندگان من را در کنار اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به ریاست جمهوری برگزینید، ما به اتفاق و بیدرنگ برنامه تضعیف نیروهای مسلح را که توسط اوباما و کلینتون به اجرا گذاشته شده لغو خواهیم کرد. دونالد ترامپ در تشریح اولویت‌های دولت خود در 100 روز نخست ریاست جمهوری احتمالی نیز بار دیگر سیاست‌های بحث‌انگیز را برشمرد.
First I will announce my intention to totally renegotiate NAFTA.
دونالد ترامپ گفت پیش از هر چیزی تصمیم خود را برای تجدید گفتگوهای مربوط به پیمان تجارت آزاد در آمریکای شمالی با کانادا و مکزیک و نیز خروج از قرارداد بازرگانی با کشورهای حوزه اقیانوس آرام را اعلام خواهد کرد و از وزیر خزانه داری خواهم خواست تا چین را به عنوان دولتی که کنترل ارزش برابری ارز خود را اعمال می کند معرفی کند و علاوه بر این پرداخت میلیاردها دلار به سازمان ملل را متوقف خواهم کرد.
We will begin removing the more than 2 million criminal illegal immigrants from the country.
آقای ترامپ همچنین بار دیگر با تاکید بر اخراج بیش از 2 میلیون مهاجران غیرقانونی که به گفته او مهاجران جنایتکار تلقی می شوند از توقف پذیرش مهاجر از کشورهایی سخن گفت که پیش از این آنها را کشورهای تروریست خیز نامیده است. در همین حال شبکه فاکس نیوز به نقل از وال استریت جورنال از یک اختلاف داخلی در سازمان بزرگ فیسبوک خبر داد و گفت که انتشار برخی از گفته‌های دونالد ترامپ در فیسبوک بحث و جدل‌های شدیدی را در میان کارکنان این شبکه اجتماعی موجب شده که پای مارک زاکربرگ بالاترین مقام این شرکت را به بیان کشیده بر این اساس که تصمیم برای انتشار پست‌های ترامپ از قبیل آنچه درباره منع ورود مسلمانان به آمریکا گفته اعتراض برخی از کارکنان را در پی داشته و آنها خواستار حذف این گفته‌ها شدند، ولی زاکربرگ تأکید کرده که فیسبوک نباید سخنان هیچ یک از کاربرانش را سانسور کند. و اما در کمپین دموکرات‌ها هیلری کلینتون به گسترش دامنه موفقیت‌های خود اضافه می‌کند. نیویورک تایمز می‌گوید که خانم کلینتون در برابر تقلاهای دونالد ترامپ امتیازهای خود را وسعت می‌بخشد و روز یک شنبه نیز در کارولینای شمالی در کنار مبارزه انتخاباتی برای ورود به کاخ سفید به یاری هم مسلکان حزبی شتافت تا با انتخاب آنها اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره را از چنگ آنان خارج کند. خانم کلینتون در گردهمایی شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی ضمن اشاره به سخن دونالد ترامپ در عدم پذیرش احتمالی نتایج انتخابات گفت:
You know, because to say you won't respect the results of the election, that is a direct threat to our democracy.
این یک تهدید مستقیم علیه دموکراسی آمریکاست.
خبرگزاری اسوشیتد پرس انتخابات امسال را با صفت زشت توصیف کرده و میگوید که اگر الکسیس توکوویل، تاریخدان، دیپلمات، متفکر و آزادیخواه معروف فرانسه در نخستین نیمه قرن 19 میلادی امروز پا در خاک آمریکا میگذاشت تا والاترین تجربه دموکراسی در این کشور نوپا را از نزدیک مشاهده کند، چه بسا بیدرنگ به فرانسه باز میگشت. اسوشیتد پرس می افزاید که به نظر نمی رسد که تاریخ نگاران از انتخابات امسال به نیکی یاد کنند و مطلب مطبوعی برای آیندگان به یادگار بگذارند. آنها یا داستان خود را در اشاره به کمپین های عاری از احترام و عدم رعایت درستی به پایان خواهند برد که با روند تکامل رسانه ها در کشمکش بود و یا صرف نظر از برنده و بازنده انتخابات از نامحبوبترین فرد در تاریخ آمریکا یاد خواهند کرد که پس از انجام مراسم سوگند بر مسند ریاست جمهوری تکیه خواهد زد.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو با نادر صدیقی شنیدید. اما در ادامه ویژه برنامه 10 دقیقه‌ای داریم در همین زمینه درباره انتخابات آمریکا و میتونید در این برنامه همراه بشید با رضا جمالی. بعد از این برنامه هم اگر همچنان همراه رادیو فردا باشید میتونید تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید درباره ادبیات زندان. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم که بعد از این برنامه ها همچنان ما رو همراهی کنید. در ادامه با رضا جمالی همراه بشید و از انتخابات بشنوید.
I am officially running for President of the United States.
America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for President of the United States.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همواره با پوشش قابل توجه رسانه‌های جهان همراه است. چرا این انتخابات برای دنیا تا این اندازه مهم است؟ رضا جمالی در این قسمت از ویژه برنامه‌های رادیو فردا برای پوشش انتخابات آمریکا به این سوال پاسخ می‌دهد.
هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار است سه‌شنبه 18 آبان 1395 برابر با 8 نوامبر 2016 میلادی برگزار شود. منتخب این انتخابات را بعداً تقریباً همه جهان می‌شناسند. او همچنین شناخته شده ترین رهبر سیاسی جهان می شود. اهمیت او نه به خاطر جنبه های شخصی، بلکه به خاطر ریاستش بر قوی ترین ارتش جهان، بزرگترین اقتصاد جهان و تأثیرگذارترین کشور جهان در عرصه‌های مختلف بین‌المللی است. از این روز که نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 4 نقطه جهان به دقت دنبال می‌شود، چرا که تغییر سیاست‌های کلان این کشور پیامدهای گسترده‌ای را در عرصه‌های مختلف جهانی به همراه خواهد داشت. رئیس جمهور شدن در آمریکا مسیری سخت و طولانی دارد. بخشی از این سختی دقیقاً به خاطر مدل دموکراسی و نحوه انتخاب رئیس جمهوری در این کشور است. به اعتقاد عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند، ساختار سیاسی و مدل دموکراسی در آمریکا از مهمترین دلایل جلب توجه جامعه جهانی به انتخابات در این کشور است.
اگر می‌بینیم که توجه جهانی به انتخابات آمریکا زیاد هستش، بخشیش به دلیل ساختار انتخاباتی و مدل دموکراسی آمریکا هم هستش که به نظر من 5 ویژگی اون رو میشه مطرح کرد. یکی این هستش که نوع دموکراسی آمریکا که بهش میگن نوع دموکراسی به اصطلاح رقابتی که حتی به نوعی واژه خصمانه هم به کار می‌برند، دموکراسی اکثریت محوری هستش که در اون به اصطلاح میگن برنده همه چیز را می‌برد، یعنی متفاوت از نوع دموکراسی‌های دیگه‌ای که بالاخره توزیع میشه قدرت بین مثلا احزاب مختلف. سیستم 2 حزبی خاصی هم در آمریکا هستش. این خودش یک جلب توجهی می‌کنه. ویژگی دوم است که نتیجه انتخابات آمریکا خودش تعیین کننده است، یعنی نیازی نیست که شما صبر بکنید تا ببینید که بعد از انتخابات چه ائتلافی شکل می‌گیره، چه سیاست‌گذاری‌هایی میشه.
این پژوهشگر علوم سیاسی ویژگی سوم انتخابات آمریکا را طولانی بودن آن معرفی می‌کند که به گفته او بسیاری از رسانه‌های جهان را با خود همراه می‌سازد. عمار ملکی درباره ویژگی 4 انتخابات آمریکا میگوید
این هستش که در آمریکا انتخابات شدیداً کاندیدا محور هست، نه حتی حزب محور. اونطوری هستش که کاندیدا از طریق مستقیم رأی مردم، احزاب، حالا اعضای احزاب تعیین میشه و گاهی اوقات میبینیم که اصلاً حزب مرکزی، یعنی نیروهای مرکزی در احزاب نقشی در انتخاب کاندیداها ندارن و نمونهش این دوره که بسیار ملموس هستش. و نهایتاً اینکه نوع کمپین انتخاباتی آمریکا هم اساساً یک نوع کمپین خاصی است، بسیار پرسر و صدا، بسیار پرخرج هستش که پرخرجترین هست در جهان. این ویژگی ها به نوعی باعث میشه که ساختار دموکراسی آمریکا و نوع نظام انتخاباتیش خودش این مسئله انتخابات آمریکا رو در مرکز توجه افکار عمومی جهان قرار بده.
دست کم در یک قرن گذشته بخش عمده‌ای از اقتصاد جهان متأثر از اقتصاد آمریکا بوده است. نظام مالی، نظام بانکی، واحد پول و بورس این کشور مهمترین و بزرگترین نظام اقتصادی را در جهان به خود اختصاص داده است. به اعتقاد کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، مؤلفه‌های برتری آمریکا در حوزه‌های مختلف اقتصادی باعث شده که جهان به تصمیمات اقتصادی رؤسای جمهوری آمریکا حساس باشد.
آمریکا بزرگترین اقتصاد جهانیه. تولید ناخالص داخلی آمریکا 18000 میلیارد دلاره. اگر حتی دومین کشور بگیریم که چین باشه، حدود 11000 میلیارد دلاره. اگر که وضعیت اقتصاد آمریکا تغییر بکنه یا مسائلی پیش بیاد، این کشورهای بسیاری رو مورد تاثیر قرار میده، همینطور فرضاً اتحادیه اروپا، همینطور آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی، اینها همه تحت این تاثیر قرار خواهند گرفت. پول بین المللی دلار آمریکاست و آمریکا قدرت اقتصادی است که پشت اون پول جهانی است. امروز هم اگر آمریکا کارهای انجام بشه، این میتونه که سیستم پولی و مالی جهانی رو تاثیر روش بگذاره و طبیعتاً این در تمام کشورها و تمام مبادلات اثر میذاره. از طرف دیگه این مسئله است که آمریکا در بسیاری قراردادها، کارهایی که برای رابطه های بین الملل انجام میشه، یک بازیکن عمده است. با توجه به این نکات، این تعجب آور نیست که کشورهای دیگه با نگرانی و با علاقه مبارزات انتخاباتی و انتخابات آمریکا رو زیر نظر دارن، چون یک تصمیم این طرفی یا این طرفی میتونه تمام اقتصادهای کشورهای دنیا رو مورد تاثیر قرار بده.
آمریکا قوی ترین ارتش دنیا را در اختیار دارد. هزینه سالانه این قدرتمندترین ارتش جهان چیزی بیش از 500 میلیارد دلار در سال است. مؤلفه هایی همچون امنیت و منافع ملی از اصلی ترین فاکتورهای تشکیل دهنده سیاست خارجی این کشور محسوب می شوند. مسئله حراست از صلح جهانی و مبارزه با آنچه که تروریسم بین المللی خوانده شده از جمله اولویت های سیاست خارجی آمریکا است. به اعتقاد آرش آرامش، تحلیلگر امنیت ملی در آمریکا، به خاطر نقش بسیار عمده آمریکا در امنیت جهانی، انتخاب رئیس جمهوری که همزمان فرمانده کل قوای این کشور نیز محسوب می شود، از نگاه هیچ کشوری در جهان کنار نمی رود.
ایالات متحده آمریکا نه فقط به عنوان قدرتمندترین کشور در دنیا، بلکه به عنوان یک رهبر سیاسی، نظامی و اقتصادی، یک بلوک عمده، بلوک غرب یا آنچه که خودشون دوست دارن بگن دنیای آزاد، بالاخره از اهمیت ویژه برخوردار است. هر تزلزلی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ نظامی، میتونه تبعات منفی بسیار زیادی در دنیا داشته باشه. از طرفی ببینید، به خاطر ثبات نظام سیاسی و اقتصادی ایالات متحده و به اضافه آن ثبات در عمل، یعنی قولها، قراردادها، معاهدات و توافقاتی که امریکا در اون امضا کننده هست، دشمنان یا رقبای امریکا همیشه میدونن که بالاخره یک ید ثابت به یک قدم استواری پشت این تعهدات هست. اگر کسی بیاد رئیس جمهور بشه بگوید نه، من به تعهدات خودم پایبند نیستم، مثلا من به متحدینم در ناتو دیگه کمک نمی کنم، اینها یعنی این که بیایم زیر سوال ببریم تعهد آمریکا رو به پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، بیایم زیر سوال ببریم تعهد آمریکا رو به حمایت نظامی و حمایت سیاسی و دفاعی از کشورهای مثلا مثل ژاپن یا فیلیپین یا متحدین آمریکا در خلیج فارس. اینها چیزهایی هستش که بالاخره متحدین به اون نگاه میکنن. در همه مهمتر، اونهایی که با آمریکا یا رقیب آمریکا هستن یا دشمن آمریکا حساب میشن به اون هم چشم دارن. اینها همه بالاخره تبعات امنیتی و تبعات سیاسی نظامی دارن.
تحرک امروز جامعه جهانی بدون سازمان‌های بین‌المللی قابل تصور نیست. بخش مهمی از نیروی محرکه سازمان‌های بین‌المللی به خاطر حضور فعال یا کمک‌های مالی و لوجستیکی آمریکا به آنهاست. به اعتقاد اکبر مهدی، استاد علوم اجتماعی در آمریکا، در صورتی که رئیس جمهوری در این کشور تصمیم به کم یا قطع کردن ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی بگیرد، پیامدهای آن باعث برهم زدن نظم جهانی می شود.
آمریکا یک کشور بزرگی است که در تمام نهادهای بین المللی تنیده. از سازمان ملل بگیرید، یونیسف بگیرید، سازمان کار جهانی بگیرید، بانک جهانی بگیرید. یعنی در هر حوزه‌ای رو که شما نگاه بکنید، آمریکا یک نقش فعالی داره. و البته یک سلسله هم مواردی که موارد عمومی هستش، مثلا از بین بردن مثلا مالاریا، از بین بردن فرض بفرمایید بیماری ها در آفریقا غیرزاده، که کارهای عامل منفعی است که اغلب کشورها انجام میدن. حضور آمریکا در این نهادها خیلی مهم است. اگر ما با یک فرد، یک رئیس جمهور جدیدی مواجه بشیم که این رئیس جمهور خیلی علاقه ای نداشته باشه که با دنیای معاصر ارتباط برقرار بکنه و دروازه های کشور رو بخواد به روی خودش ببنده و کسانی رو که میخوان به اینجا مهاجرت بکنن، کسانی که میخوان با آمریکا داد و ستد حتی اقتصادی بکنن، اجتماعی بکنن، با محدودیت ها و شرایط جدیدی مواجه بکنه، غالبا نظم بازی جهانی رو در تا حدی که امروز بوده قطعا به هم می‌ریزه. حرکاتی که در آمریکا داره انجام میشه به طور مشخص خیلی تاثیرگذار در روابط بین المللی و طور ویژه در حوزه های حتی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و غیر ازاله. آمریکا بودجه کلانی رو و ارتباط نزدیکی با یونسکو داره در کشورهای مختلف
مختلف در برنامه‌های مختلف برای سوادآموزی، برای آشنا کردن کشورهای مختلف با قواعد دموکراسی به اون مفهومی که حداقل آمریکا علاقمند بهش هست. مثلا این گروه پیس کورپ یا گروه سپاه حساب صلحی که میره به کشورهای دیگه، تمام این دانشجوهایی که فرستاده میشه، این گونه روابط همه میتونه به هم بخوره و این مهم هستش که رئیس جمهوری که میاد سر کار رئیس جمهوری باشه که آیا قواعد بازی موجود رو قبول میکنه یا به هم میریزه و اگر به هم میریزه در چه جهتی، به نفع منافع کی.
در جهان امروز مسائل بیشمار و بسیار پیچیده‌ای وجود دارد که حل یا تشدید آنها به تصمیم بازیگران مهم و کلیدی در جهان بستگی دارد. آمریکا به عنوان تأثیرگذارترین کشور در معادلات جهانی در رأس این هرم قرار دارد. با توجه به همین جایگاه، آنگاه می‌توان دریافت که چرا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای جامعه جهانی مهم است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم فرستم. از سالهای پهلوی اول و پس از استقرار حکومت داری و بوروکراسی مدرن و شکل گیری قشری از منتقدان و مخالفان سیاسی زندانی، چیزی هم به نام ادبیات زندان شکل گرفت. در دوره متأخر که تعداد زیادی روزنامه‌نگار یا فعالان اجتماعی و مدنی و یا آدمهای حزبی و سیاسی هم در حبسهای طولانی و کوتاه مدت به سر بردند، اما کمتر با آثاری که به قصد کتاب نوشته یا منتشر شده باشند روبرو می شویم. اما در هفته های اخیر کتابی خواندنی از خاطرات زندان بهمن احمدی عمویی، روزنامه نگاری که 5 سال را در زندان اوین و رجای شهر سپری کرد، نشر باران در سوئد منتشر کرده است. از بهمن احمدی عمویی در تهران دعوت کردم مهمان برنامه این هفته باشد. اما پیش از اینکه بخش کوتاهی از گفتگوی ما را در این برنامه بشنوید، ابتدا سطرهایی از کتاب او با عنوان زندگی در زندان اوین و رجای شهر را با صدای خودش بشنوید. با این یادآوری که متن کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید.
ایوب ابراهیم‌زاده که اگر وقت می‌کرد تا 12 واحد درسی دیگرش را بگذراند، از دانشگاه دولتی تبریز مدرک مهندسی برق می‌گیرد. می‌گوید پیش از دانشگاه و حتی تا 2 سال اول آن توجه خاصی به مسائل مذهبی نداشتند، اما کم کم با یکی دو محفل دانشجویی کرد در تبریز آشنا می‌شود. در یکی از این نشست‌ها به افرادی نزدیک شد که با آنها القاعده می‌گویند، هرچند خودش اسمی از القاعده نیاورد. از او پرسیدم چرا با این موقعیت و آگاهی به این گروه نزدیک شدی؟ جواب داد رفتار حکومت ایران و نوع نگاهی که به کردها دارد کمک زیادی کرد که راه خودم را در پیوستن به این گروه ببینم. او در ادامه توضیحاتش میگوید من الان معنا و مفهومی در زندگیم احساس میکنم که پیشی از این از آن برخوردار نبود. زندگی اجتماعی خوبی داشته و در هر جمعی که بوده مورد توجه قرار گرفته، اما آشناییش با این گروه خاص چیزی را وارد زندگی او کرده که قبلا نداشته. او حالا یک فرد مذهبی است و 3 جزء قرآن را از بر دارد و میگوید ما دنبال ایجاد حکومت اسلامی هستیم. پرسیدم از چه راهی؟ جواب داد از 3 راه: تبلیغ، جهاد یا هر دو.
آنچه که شنیدید بخشای بوده از کتاب زندگی در زندان اوین و رجای شهر نوشته بهمن احمدی عمویی. آقای احمدی عمویی، خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. ما تعداد زیادی کسانی داشتیم که به عنوان زندانیان عقیدتی سیاسی در این سالها به زندان رفتن، به خصوص نسل روزنامه نگاران، دانشجویان، وکلا و فعالان حوزه زنان و غیره. اما کمتر این انگیزه
انگیزه رو دیدیم یا این تلاش رو دیدیم که این روزها ثبت بشه، به صورت کتاب ارائه بشه، چه چیزی باعث شد که شما فکر کنید که لازم هست که تجربیات خودتون رو از روزهای زندان، از این چند سالی که در زندان بودید رو به صورت کتاب منتشر بکنید؟
اولا من تشکر میکنم از زحمتی که شما کشیدید و منو دعوت کردید به برنامه خودتون. دوم اینکه واقعیت قضیه اینه که من قبل از اینکه اصلا به زندان بریم همواره یکی از دغدغه‌های خودم و خیلی از همکارانم می‌دیدم این بوده که سعی بکنن به جاهایی که دست نیافتنی برن سر بزنن و خبرو گزارش تهیه بکنن. یکی از اون جاها زندان بود و وقتی من رفتم اونجا دیدم، احساس کردم بدون اینکه کمترین زحمتی رو برای رسیدن به اونجا انجام بدم از نظر روال اداری که معمولا طی میشه برای اینکه اجازه بدن آدم بره اونجا گزارش تهیه کنه، تازه خیلی هم کنترل شده است، شرایطی فراهم شده که با اینکه خودم دارم در میان اونها زندگی میکنم، به نوعی روایتی از زندگی افرادی که در زندان هستن فرق نمیکنه، زندانی سیاسی یا غیر سیاسی، زندانیان عقیدتی، اقلیت‌ها، گروه‌های مختلف مذهبی، همه اونها در اونجا بودن و این شرایطی رو فراهم کرد که خیلی راحت به اونها دسترسی داشته باشم. جمع خیلی زیادی در اطراف من بودن و از همون روز اولی که رفتم واقعا به این فکر بودم که این کار رو انجام بدم. در واقع همون خواستی بود که خود من و خیلی از همکارانم می‌دیدم دنبالش هستم و امکان دسترسی بشیم داده نمیشد.
یعنی به عبارتی به عنوان یک روزنامه‌نگار رفتی در یک موقعیتی که خودت رو اونجا بیش از آنچه که یک زندانی ببینی که بر او اعمال شده، خودت رو یک روزنامه‌نگاری دیدی که در میتونه گزارش میدانی از اون وضعیت منحصر به فرد رو در واقع ارائه بکنه.
بله دقیقاً همینجوره و اگر شما ملاحظه بفرمایید من سعی کردم کمترین بخش‌های از این کتاب به خودم و احساساتم و عواطفم اختصاص داده بشه. سعی کردم در این 230 صفحه نمایی هرچند گذرا از زندگی گروه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و مذهبی ایران که در جایی به نام 350 یا رجای شهر سالن 12 جمع شده بودند رو ارائه بدم و سعی کردم خیلی هم واقعا وارد مسائل سیاسی نشم، بیشتر نگاه انسانی به قضیه، این که به عنوان یک انسان چطور دارن تو اون جامعه زندگی میکنن و نگاه اونها به همسلولی هاشون و به بیرون و جامعه چطور نگاه میکنن و روایتی از زندگی این افراد بوده.
اما فرمی که برای این کتاب انتخاب کردیم خیلی جالبه. این کتاب به صورت مجموعه نامه‌هایی نوشته شده که تو از زندان برای همسرت فرستادی و انگار که پست کردی و بعدن اینها جمع‌آوری شده به صورت کتاب در اومده.
واقعا قضیه اینه که من اگرم دقت کرده باشید اولین نامه‌ای که با به نام آژیر قرمز هست و در مورد سیره که شهریور 1390 نوشته شده و اینها و در واقع به نوعی خاطرات من از شروع جنگ و اینها که اهل خوزستان بودم، واقعیتش اینه در قالب نامه است. من همه اینها رو به صورت نامه برای همسرم ژیلا بنی یعقوب نوشتم و فرایندهای مختلفی که حالا معمولا بچه‌هایی که در زندان هستن میدونن به چه شکل اونها رو به بیرون منتقل میکنن، گهگاه اینها رو میفرستادم به بیرون از زندان و در واقع از همون روز اول در قالب نامه تهیه شده بودن.
نمونه‌های فراوانی از خاطرات زندان در دست هست، از آنچه که مثلا بزرگ علوی نوشته یا خلیل ملکی نوشته یا بعدها مثلا ویدا حاجبی که خاطرات زندان دهه 50 پیش از انقلاب رو مطرح میکنه، یا مثلا پرویز اوسیا در مورد زندان توحید نوشته بعدن، یا حتی مثلا آنچه که از بیازین داریم که خاطرات زندان هست در باز سال 1150 که بیشتر به اونایی که آدم اهل ادبیات وارد زندان میشه، اما اغلب اینها به صورت روزنویس اینها نوشته شده یا به صورت قصه وار گفته شده، اما تو به صورت نامه اینو انتخاب کردی.
اگه توجه بفرمایید من در هم در مقدمه و هم در خود متن نامه ها بارها تکرار کردم که یک نوع دیالوگی بین خود من و ژیلا بنی یعقوب همسرم هست که در واقع به نوعی سعی میکنم در قالب این نامه ها سبک زندگی خود ما زندانی ها در زندان رو برای اون بنویسم. این کلام ما در این روزها به چه چیزی فکر میکنیم، چه چیزهایی ما رو اذیت میکنه، اصلا چطور زندگی داریم میکنیم، چطور با هم دور یک سفره میشینیم غذا میخوریم، آیا اصلا چنین چیزی هست یا نه، آدم هایی که هستن چه کسانی هستن، در واقع پیش زمینشون چی هست، چطور اصلا شد اومدن در چنین جایی قرار گرفتن، اصلا آدم های سیاسی هستن نیستن، اتفاق اونها رو آورده اینجا. بنابراین سعی کردم تا اونجا که در توانم هست اسم تک تک اون زندانی ها رو بیارن، فارغ از اینکه سیاسی و مشهور هستند یا غیر سیاسی و آدم های معمولی که از توی خیابون درگیری های خیابانی یا به خاطر فرستادن یک SMS یا نوشتن یک شعار دستگیر شده بودن اومده بودن اونجا. بنابراین در واقع یک نوع دیالوگی هست بین خودم و ژیلا که توصیف بکنم زندگی خودمون رو که الان در چه مرحله‌ای هستیم و چطور داریم زندگی میکنیم اینجا. اختلافاتی که به وجود میاد، ناراحتی هایی که از هم دیگه داریم، عرض کنم به خدمت چه چیزهایی باعث عصبانیت ما میشه به ما یک انسان، چه چیزهایی باعث دلخوری و دلتنگیمون میشه پشت این دیوارهای زندان، به اینا پرداختم. از قضا چیزهایی بودن که من خیلی توی خاطرات زندان دیگرانی که شما رو بخشی از اونها رو اسم بردید نمیدیدم. خیلی ها سعی میکنن مسائل سیاسی رو مطرح بکنن، نظرات سیاسی اجتماعی خودشون یا گروهایی که به شما بسته بودن. واقعا من احساس کردم این بخش خیلی کم هست و بیشتر باید به این پرداخته بشه تا اون نظرات سیاسی.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار ساکن تهران بود، درباره کتابش زندگی در زندان، اوین و رجای شهر. متن کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس خواهد بود. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.